بسم الله الرحمن الرحيم. بلاغات الأستاذ فتوي جلسه 20.
بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در قرابت بود که کلمه دارای قرابت باشه و گفتیم قرابت دو قسمه، قسم اولش دیروز خوانده شد، قسم دومش به ما یوجب و حیرت السامعه فی فهم المقصود منه لأنه غیر مستعمل عند العرب ولم یعرف له معنا فيحتاج الى تعویل و تخریج كالمسرج في قول الشاعر و مغلطا و حاجبا مزججا و فاحما و مرسنا مسرجا فلا يعلم ما اراد بقوله مسرجا حتى اختلفت ائمه اللغه في تخريجه فذهب ابن دريد الى انه بمعنى كالسيف السريجي اخذا من قولهم للسيوف سريجيه اي منسوبه الى حداد يسمى سريجا فالشاعر يريد تشبيه الانف فی دقته و استواعه به سیف سریجی و ذهب ابن سیده الى انه به معنا کسراج اخذن من السراج فهو یرید تشبیه الانف فی بریقه و لمعانه به خب قسم ثانی از لفظ قریب اونیست که لفظی را کسی استعمال کرده معنای مزش اراده کرده ولی این لفظ اصلا در لغت عرب برای هیچ معنای وضع نشده و در هیچ معنای استعمال نشده، این حالا شاعری دنگش گرفته این کلمه را به کار ببره از این که خب شاعر بوده، ادیب بوده، حرفای درست حسابی زیاد میزده، معلوم میشد از این کلمه معنای اراده کرده، ولی این کلمه در لغت عرب هیچ معنایی نداره. این گونه لفظ در کلام استعمال بشد گفته میشد لفظ غریبه و معنا ندارد خودش، یعنی موضوع له نداره، منتها متکلم از او قهرن یک معنای اراده کرده. به متکلم نمیاد که این لفظ را بی خودی به کار برده باشد و هیچ معنایی ازش اراده نکنه. این گونه لفظ را میگن لفظ غریب که قرابت این هم مخل به فصاحتش. حالا در اینجا یک بیتی از این شاعر نقل است: و مغلطن و حاجبن مزججا و فاحمن و مرسنن مسرجا. شاهد ما در سر کلمه مسرج است که مسرج به چه معنا؟ عرب هم مسرج را تا به حال استعمال نکرده بوده که اولین کسی که مسرج را استعمال کرد همین شاعر بوده. خب حالا ما اول این شعر را معنا بکنیم با شعر قبلیش، اون وقت بیاییم سراغ شاهدش. مغلطن منصوب است، عطف است بر مفعول عبدت در بیت سابق. بیت سابقش را بخوانم: عبدت، بله، از مانه عبدت، از مانه عبدت. بعضی ها از مانه خواندن خیال کردن از مان اسم زنی بوده و لذا از مانه را مبتدا گرفتند و عبدت را هم خبرش بشه، ولی پاورقی شروح تلخیص داره به این که نه، این زن اسمش لیلا بوده، این ازمان اسم او نبوده، و اصلا بعضی نسخه های این بیت ایامه است و لذا این از مانه هم باشد منصوب است علی ظرفیه، نه اینکه اسم او باشد. فاعل عبدت هم بر نمی گردد به از مان، بلکه بر می گردد هیش به همون لیلا. خب از مان عبدت واضحن مفلجا اغر براقن و طرفن ابرجا و مغلتن و حاجبن مزججا و فاخمن و مرسنن مسرجا. میگون لیلا در زمانهایی که ظاهر ساخت واضح مفلجی را، واضح اون دندانهایی را میگن. حالا اصل قصدش دیگه این زن لیلا که انه حالا فرض کنید از پنجره سرش در آورده نگاه میکرده به کوچه، سرش هم باز بوده، موهای سرش دیده میشده، دندانش دیده میشده، دماغش دیده میشده، ابروهاش دیده میشده، همه دیگه مثل خیلی از زنهای ما. حالا اونه میخواد بگد، میگه در زمانی که ظاهر ساخت، منظور از ظاهر کردن همین سرش در آورده نگاه میکنه، این اعضا در صورتش دیده میشن، منظور از ظاهر ساختن اینه. در زمانهایی که ظاهر ساخت اون لیلا واضح مفلجی رو، واضح به اون دندانهای جلو گفته میشه که در وقت خندیدن و این حرفا یا حرف زدن یا تبسم دیده میشن. مفلجم بعضی اوقات میبینی دندان بعضی ها به هم نچسبیدن، دندان های جلو این حرف های با فاصله هستن، این دندان های با فاصله رو میگن مفلج. اغر براغ هم اون دندانش هم سفید بود، اغر براغ برق میزد و طرفن ابرجا و همچنین طرف معنای چشم و همچنین ظاهر ساخت چشمی را که اون چشمش ابرج بود. حالا ابرج یعنی چه؟ بعضی گفتن چشم درشت باشد و سفیدیش هم زیاد باشد، اونو میگن ابرج. معناهای دیگری هم براش شده، یکی از معناهاش اینه چشم درشت باشد و سفیدی زیادیش داشته باشد. و مغلطن و همچنین ظاهر ساخت مغله ای را، مغله اونه که تو چشمه اون پیهش و اون سیاهی و اینا، اونه میگن مغله، یعنی اون مغلش هم دیده میشود. ظاهر ساخت مغله ای را و همچنین حاجبن مزججا، ظاهر ساخت ابروی را که مزججه، مزججم یعنی باریک بود و طولانی، ابرو دراز طولانی یعنی حاجب ابروش، و همچنین ظاهر ساخت حاجب و ابروی را که اون ابرو مزجج بود، یعنی طولانی بود و باریک. و فاهمن ظاهر ساخت فاهمی را، فاهم یعنی موی سرش را که خیلی سیاه بود مثل زغال. و مرسنن مسرجا همچنین ظاهر ساخت دماغی را که اون دماغش مسرج بود، دماغ مسرجی را ظاهر ساخت. مرسن در اصل لغت به معنای دماغ شطوره، اون را مجازن در دماغ انسان استعمال می کنند، منطقه اگر در مقام تشبیه به کار ببرند این می شد استعاره، اگر چنانچه علاقش غیر مشابهت باشد می شد مجاز مرسل، در مقام تشبیه باشد برای مذمت طرفه، ولی اگر چنانچه مجاز مرسل باشد دیگه درش مذمتی نخواهید. پس مرسن یعنی دماغ. مسرج، این مسرج به چه معناست؟ میگه مسرج در لغت عرب استعمالی نداشته، معنایی هم نداره. حالا ببینیم این شاعر از مسرج چه معنایی را اراده کرده. نمیشه گفت هیچ معنایی را اراده نکرده، به شاعر نمیاد. حالا لذا ما مجبوریم یک معنی برایش ببافیم. به عبارت اخرى این کلمه مسرج را به یک معنی با قرائن حمل بکنیم. کدام معنا مناسب از شاعر اراده بکند این مسرج را به او حمل بکنیم. معنی لغوی ندارد این گفتیم. شاعر چه معنی اراده کرده از قرائن بایستی اون را به دست بیاریم. لذا در خود در بین خود لغویین هم اختلاف است که مسرج به چه معنی است. ابن دورید آمده یک توجیهی کرده، ابن سینا هم لغوی دیگری توجیه دیگری کرده. ابن دورید آمده میگد این مسرج در این بیت ماخوذ است از سریجی، ماخوذ است از سریجی. حروف اصلی مسرج چیاست؟ سین، رج. در سریجی حروف اصلیش چه میشد؟ اونم سین و ر و جیمه. این ابن دورید گفته به نظر من این شاعر مسرج را از سریجی گرفته. حالا سریجی چه باشه؟ یه آهنگری بوده اسمش سریج بوده، آهنگری بوده اسمش سریج. اون شمشیر درست میکرده، شمشیرهای ساخته او را به اون نسبت میدادن، میگفتن هاذا سیف سیفون سریجی، یعنی ساخته سریجی، یا سیوفون سریجی، یا شمشیرهای ساخته سریجی. پس سریج نامی بوده، آهنگر شمشیر میساخته، شمشیرهای ساخته او را به اون نسبت میدادن سیفون سریجی، یعنی شمشیری که ساخته سریجی. ابن دورید میگه به نظر من این مسرج از اون سریجی در سیفون سریجی اخذ شده. حالا این شاعر چه میخواد بگه بر طبق برداشت این ابن دورید؟ این شاعر میخواد بگه دماغ این لیلا را میخواد تشبیه کند به اون شمشیرهای ساخته سریج. چگونه شمشیرهای او راست بود، دراز بود، بلند بود، باریک بود؟ این از این ناحیه میخواد تشبیه کند این دماغ این لیلا را به اون شمشیرها. در باریکی و درازی و راستی تشبیه کند به اون فدقت و استوا، یعنی در باریک بودن و راست بودن دماغ این لیلا را میخواد تشبیه کند به اون شمشیر. پس مسرج و مرسنن مسرجا یعنی دماغی که شباهت داشت به شمشیرهای ساخت سریج در باریکی و در راست بودن. این برداشت ابن دورید که مسرج را ایشون گفت این شاعر این را از سریج گرفته و معناش هم این در میاد.
از این میگم موضوع برش
وزن نکرده، همینجور دنگش گرفته این کلمه رو به این معنا با این مناسبت استعمال کنه. ابن سیده آمده به نظرش چیزی دیگر رسیده، گفته به نظر من میرسد که این مسرج از ماده سراج ماخوذ باشد. سراج یعنی چراغ. حروف اصلی سراج چیا هست؟ سین و ر و جیم. حروف اصلی مسرج هم سین و ر و جیم. ایشان میگه به نظر من این مسرج از سراج گرفته شده، از سراجی که معنی چراغه. و این شاعر که میگه و مرزنن مسرجا، میخواد بگه دماغ لیلا شباهت داشت به چراغ در درخشندگی. چگونه چراغ میدرخشد؟ دماغ اینم میدرخشید. اینم توجیه ثانی. حالا دو نفر آمده اند اون مسرج در بیت شاعر را اونجوری توجیه کرده، اینم اینجوری توجیه کرده. و این معناهایی که اینها بافتن اینها معنای لغوی مسرج نیستن. بله میدانیم شاعر یک معنای را اراده کرده، کدام معنا؟ اون میگه به نظر من اون معنای اول را اراده کرده، این یکی هم میگه به نظر من این شاعر معنای دوم را اراده کرده. قسم ثانی از قرابت اینه. نه در الف لفظ موضوعن له داشت و همون موضوعن له هم اراده شده بود. اینجا موضوعن له ندارد، یعنی این معنی که ازش اراده شده موضوعن لهش نیست.
من از کجا تشخیص
میدیم موضوعن له ندارد؟ بایستی اونی که وارد باشد در لغت عرب اون تشخیص بود. اگر شما مسلطی به لغت عرب میتونید تشخیص بدید، نه که بایستی از اونایی که اهل فنن بپرسن. بله راه دیگه بایستی اگر خودش به گفته خودش اطمینان داری میپذیری، نداری بایستی حرفش بشنوی خودت هم تحقیق بکنی اون وقت به نتیجه برسی.
استاد باشی پسیل لفظ مهمل میشه؟
بله لغ مهمل به این معنی که موضوع اون له نداشته بس منتها یه معنی ازش اراده شده. آخه لفظ مهمل اون نیست که موضوع اون له نداره، موضوع اون له نداره، منتها یه کسی همینجوری استعمال میکنه معنا نداره. اینجا فرض این است که این لفظی است خودش مهمل به اون معناست که موضوع اون له نداره، منتها متکلم ازش یک معنی اراده کرده، ما میخواییم اون مرادش رو کشف کنیم. خب به اون قسمی است که موجب حیرت سامع میشد در فهمیدنش مقصود متکلم رو از این لفظ. چرا موجب حیرت سامع میشد؟ چون که این لفظ استعمال ندارد قید در نزد عرب و شناخته نشده برای او هیچ معنایی، پس در این صورت همچه لفظی نیاز دارد به این که اون را تعبیر ببری، توجیه بکنی، تخریج یعنی اون را به یک معنی در بیاری، یه معنی برایش در واقع بتراشی. مانند کلمه مسرج در قول این شاعر و مغلطن و حاجبن مزججا ظاهر ساخت مغلی را و همچنین ابرویی را که مزجج بود. مغلم گفتیم اونی که تو چشم اون در بین داخلی چشم اون پیه سفید و اون سیاهی کل اون داخل را میگن مغلم. و حاجبن ابرویی را که مزجج بود یعنی باریک بود و طولانی بود. و فاهمن و موی سر سیاه را. و مرسنن مسرجا دماغ مسرجی را هم ظاهر ساخت. فلا یعلمو پس دانستنی می شود مازا اراده چی مازا نداره هم. پس معلوم نمی شود که چه چیزی اراده کرده این شاعر از قول خودش مسرج، به طوری که اختلاف کردن علمای لغت در توجیه این و در تخریج این لفظ مسرج که این رو به چه معنی در بیارن و به چه معنی هم کنند. پس رفته از ابن درید که یکی از لغویین به این که این مسرج در این بیت به معنای کسیف استوریجی است، یعنی اسم مفعول معنی تشبیهی هم دارد و مسرج یعنی شباهت دارد به شمشیر ساخت سوریج. اخزن به این معناست در حالی که اخذ شده است این مسرج از قول عرب برای سیوف، یعنی سیوف خاصی که ساخت سوریج بوده، اخزن از قول عرب برای سیوف که میگفت سیوف که میگفتن سوریجیه سوریجی سیوفون سوریجیه یعنی شمشیرهایی که ساخت سوریج. سوریجیه یعنی چه؟ یعنی این شمشیرها منسوبن به آهنگری که حداد آهنگری که نامیده میشد نامیده میشود سوریج، اسمش سوریج بود. بله حداد که یعنی آهنگر، اون حداد آهنگر اسمش خودش سوریج بوده، شمشیرهایی را که می ساخته او را نسبت به او می دادن دیگه.
به قول ایشون بعد این
همه دیگه بعد موضوع له پیدا کرده، موضوع له شاعر این را وضع نکرده، دنگش گرفته این را در او استعمال بکنیم، به مجرد استعمال نمیشه تو وضع بایستی برای او قرار بده، بگید این کلمه را من برایشون قرار دادم، برای این معنا قرار دادم، اون میشه بس. یا اور با کسرت استعمال، یعنی مثلا ایشون مسرج را به این معنا استعمال کرد، دومی بیاد استعمال بکنه، سومی یواش یواش وضع تعینی پیدا کنه، ولی به مجرد استعمال دفعه اول بدون وضع اسمش وضع نیست.
مثلا دفعه اول نبودی؟
از کجا میدونید؟
این
نه اینا میگه تا به حال ما گشتیم اینا میگن ما پیدا کردن نکردیم در لغت عرب قبل از ایشون کسی استعمال کرده باشه، اینا از اینجا میگن. خب بعدش دارد به این که اخزن از قول عرب که به سیوف میگفت سوریجیه، سوریجیه یعنی چه؟ این سوریجیه رو معنا میکنه، سوریجیه با یای نسبت ها، یعنی نسبت داده میشن به حدادی کن حداد نامیده میشد سوریج. پس شاعر بنابراین احتمال اول، پس شاعر اراده می کند در اینجا تشبیه کند انف اون لیلا را فی دقته در باریکیش و استوائه در راست بودنش به سیف سریجی. این یک توجیه. و ذهب ابن سیده، اینم لغوی دوم رفته است یعنی قائل شده، ذهب الیه به سوی اون رفته یعنی اون را انتخاب کرده، استوا یعنی راست. و رفته از ابن سیده به سوی این که اون مسرج به معنای کسراج مثل چراغه، در حالی که عقص شده این مسرج از ماده سراج. پس بنابر این احتمال ثانی اون شاعر اراده میکند با گفتن مسرج تشبیه کند دماغ اون لیلا را در برق زدنش و در درخششش به اون سراج. اون دماغ را در درخشش و برق زدن تشبیه به چراغ میخواد بکنه. بریق یعنی برق زدن، لمعانم درخشش. خب تمام شد. بعدش دارد به این که فصاحت الکلام، البته حالا پاورقی هم این اضافه کرده که بعضی ها در فصاحت کلمه گفتن یک امر عیب چهارمی هم هست که اونم کلمه رو از فصاحت می اندازد، ولذا اونها تعریف کردند فصاحت در مفرد را به این که بایستی خلاف قانون صرفی نباشد. از طرفی تنافر حروف نداشته باشه، قرابت نداشته باشه، کراهت در سم هم نداشته باشه، یعنی کلمه کلمه نباشد که گوش شنونده از او بدش میاد. بعضی کلمات رو انسان میشنوه گوش از شنیدن او خوشش نمیاد. این میگن این کلمه کراهت در سم داره. بعضی ها گفتن کراهت در سم هم مخل به فصاحته. بعضی ها اینه ذکر نکرد. اینایی هم که ذکر نکرده اند گفتن قبول کلمه‌ای که کراهت در سم داره خودش از فصاحت میفته، ولی علت کراهت در سم بعضی گفتن قرابته. لذا قرابت که گفتیم خواهی نخواهی این کراهت در سم دارم میرد بیرون دیگه مستقبله. اگر بعضی از کلمات بود تنافر حروف نداره، قرابت هم نداره، ولی خودش به گوش شنونده سنگینی میکنه، طرف از او بدش میاد. اگر این دور باشه بایستی کراهت در سم هم مستقل ذکر بشه، چون در هر کلمه کراهت در سم باشد از فصاحت میفته. علت این که از فصاحت میفته چیه؟ خود کراهت در سم میاندازه، منتها بعضی گفتن ذکرش لازم نیست. چرا؟ چون که علت کراهت در سم قرابته. گفتیم قرابت نباشد لازمش این است که کراهت در سم هم نباشد، پس بنابراین نیازی به گفتنش نبوده. ولی بعضی ها میخوان بگن نخیر، ممکنه کلمه کراهت قرابت نداره، تنافر حروف هم نداره، کراهت در سم داشته باشه. این ما اگر انتخاب کنیم بایستی این کراهت در سم را مستقل ذکر بکنیم و بگیم بله کلمه بایستی از این چهار عیب خالی باشه. ذکر نبود قرابت یا نبود تنافر حروف این لازمش معنیش این نیست که کراهت در سم را خارج بکنه. پس بنابراین اختلافی است و بعیدم نیست قول اون کسی درست باشد که این کراهت در سم را میگد ممکنه قرابت نداشته باشه، تنافر حروف هم نداشته باشه، ولی کراهت در سم داشته باشه. این قول بعید نیست. ما اگر این قول را انتخاب کنیم بایستی در تعریف فصاحت مفرد بگیم بایستی این چهار عیب درش نباشه. خب قرابت، قرابت که اینجا همین معنی کردیم اون بود. خب
مثالی هم هست
برای اینکه اینا چطور بحث شد ولی کراهت مثلا اون حالا کلمه جرشا، حالا البته برای جرشا مثال زدند کریم الجرشا شریف النسب تا آخر بیت شلو مال متنبیس مثلا جرشو. کلمه جرشا، کلمه جرشا را به کار برده، اون میگه کراهت در سم داره. بعضی ها میگن به خاطر قرابتش، بعضی ها. ولی خب ممکنه یک کلمه پیدا بشه. ولی این قول من دیدم که بعضی ها مستقل ذکر میکنن اون را، معنای مستقل ذکر کردن هم همین میشد که ممکنه باشه و ممکنه بگردیم پیدا کنیم که اون نباشه، اینم نباشه، که راحت درس هم داشته باشد. خب تمام شد. یعنی گوش طرف از خود این کلمه کاری با وزنش، کاری با معناش، کاری با هیچی نداره. گوش طرف از این کلمه بدش میاد. چگونه بعضی از صداها به گوشت میخوره، گوشت ناراحت میشه؟ بعضی از صداها غیر از حال صدای چیزا، یه چیزی رو به هم میکشی، یک صدای میاد که انسان گوشش اذیت میشه ازش. لذا بعضی از کلمات هست که انسان از خود کلمه گوشش اذیت میشه و گوش از اون کلمه خوشش نمیاد. کراهت درسم یعنی گوش از کلمه خوشش نیاد و از اون ناراحت باشه. خب بعدش دارد به این که فصاحت الکلام، فصاحت در کلمه، بحثش تمام شد، نوبت رسید به فصاحت در کلام. هیا حسنه الحاصل من موافقته للقياس النحوي و سهولت النطق به و سهولت فهم المراد من مع فصاحت مفرداته. فصاحت در کلام را اینگونه تعریف میکند، عبارت است از این که حسنی که برای کلام حاصل میشد از این سه چیز به اضافه فصاحت مفردات اون کلام. کلام اولا موافق با قاعده نحوی است، یک، که این برای کلام حسن میاره. کلام کلامی است که تلفظ به او آسانه، سنگین نیست، اینم برای کلام هست. دیگر این که مراد متکلم به آسانی از این کلام قابل فهمه، اینم باز برای کلام هست. و دیگر این که تمام کلمات این کلام هم تک تکشان فصیحه. این فصاحت کلمات هم برای این کلام هست. حال حسنی که حاصل می شود از این چهار تا اسمش فصاحت در کلام. فصاحت در کلام حسنی است که حاصل می شود برای کلام از این امور اربعه در واقع. یعنی تلفظ فرق میکنه. گاهی اوقات کلامی تشکیل شده از چند تا مفرد، مفرداتش تک تک هیچ کدام صغر نداره، ولی این کلامی که از اون چند تا مفرد تشکیل شده کلام بر زبان سنگین می‌کنه. فصاحت کلام، اون فصاحت در کلام، حسن اون کلام است که حاصل می‌شود از موافق بودن اون کلام با قیاس نحوی و از سهولت نطق به اون کلام و از سهولت فهم مراد متکلم از اون کلام با فصاحت مفرداتش. یعنی در کلام اون سه امر اول هست، مضافاً بر سه امر اول مفرداتش هم فصیحه. حسنی که از اینا حاصل میشد به اون میگیم فصاحت در کلام. نه اینجا خوبه، اینجا باید چون مال نحوه. خب بعدش دارد به این که البته کلام اون صحوی مال مفرداتش بود، بایستی این کلام که هست با قواعد نحوی میسازد، بایستی مفرداتش هم با قواعد صرفی اینام بسازد دیگه. این یعنی مال اونها اونجا بود، اونها باید حاصل بشوند، اون با کلام هم که میشود باید با قانون نحویش هم مطابق در بیاد. فهنا اربعة امور کل منها یخل به فصاحت الکلام. پس در اینجا چهار امر وجود دارد که هر یک از آنها خلل میزند به فصاحت کلام. چهار تا عیب. الاول عدم فصاحت المفردات. نگفتیم بایستی تمام کلماتش مفرداتش فصیح باشد. عدم فصاحت مفردات ضربه میزند به فصاحت کلام. اولی عدم فصاحت مفردات، از ثانی ضعف التالیف و هو ان یکون الکلام جاریا علی خلاف ما اشتهر من قوانین النحو المعتبره عند جمهور العلماء كوصل الضميرين المنصوبين وتقديم غير الاعرف منهما على الاعرف مع انه يجب الفصل في تلك الحاله كقول المتنبي خلت البلاد من الغزاله ليلها فاعاذها كالله کی لا تحزنا و کل ازمار قبل تقدم مرجعه فی نحو ولو ان مجدا اخلد الدهر واحدا من الناس ابقا مجده الدهر متعما. امر دوم که ضربه میزند به فصاحت کلام ضعف تالیفه، یعنی ترکیب این کلام ضعف داشته باشد، ترکیبش ضعف داشته باشد، یعنی با قواعد نحویه جور در نیاد، خلاف نه اینکه همشان، نه یک خلاف قاعده نحوی باشد این کلام دیگه اینجور نیست که، یعنی کلام بایستی مطابق باشد با تمام قواعدی که در این کلام قابل اجراست، با همه مخالف باشد ضربه میده، با بعضی ها مخالف باشد بعضی ها موافق بازم ضربه می کنه، بایستی با تمام قواعد نحویه‌ای که در این کلام قابل اجراست این مطابق با همه اون باشد، با یکی مخالف باشد از فصاحت می افتد. قواعد شاز خیلی روشن نیست چیه، حالا اون عرض می کنیم. از ثانی ضعف تالیف است و اون این است که بوده باشد کلام جاری برخلاف اون چی که مشهور است از قوانین نحو، اون قوانینی که معتبر است در نزد جمهور علما. ببینید در مسائل نحویه اختلافه، یعنی در بعضی از مسائل نحویه اختلاف وجود دارد، کما این که در مسائل خیلی از علوم اختلاف است. نظر جمهور در باره یک چیزیه، اونا میگن بایستی مثلا این کلمه اعرابش اینجوری باشد یا شرایطش اینجوری باشد. بعضی از نحویین پیدا شده خلاف جمهور نظرشان چیز دیگر است. مثلا فرض کنید یک نحوی میگد این اینجوری هم صحیحه اونجوری هم صحیحه، ولی جمهور نحویین میگن نه فقط اونجوری صحیحه اینجوری صحیح نیست. حالا اگر چنانچه این کلام مطابق با قول جمهور بود، مخالف با اون یکی قول و میگه اونم صحیحه، البته بعضی جاها ممکنه خلاف باشه، مثلا جمهور میگن اینجوری درست است نه اونجوری، یکی پیدا بشد بگد اونجوری درست است نه اینجوری، جایی که خلاف نوعاً اینجا چی میشه. اختلاف هست بین نحویین جمهور یک طرف، یک نفر دو نفر طرف دیگر، اینا هم نظریشان قابل جمع نیست، متکلم بر طبق قول جمهور بیاره مخالف با قول اون یکی قوله، مخالف موافق با قول اونها بیارد مخالف با قول جمهوره، اینجا کدام مناطه؟ میگد قول جمهور مناطه، اون قول شاز بفرمایید اون میرد کنار. قانونی که مورد قبول است در نزد جمهور کلام بایستی با اون مطابق باشد، مطابق بودنش با قول شاز کفایت نمی کنه. یو مثلا فرض کنید جمهور در یک جایی میگن اینجور جایزه، فقط یکی پیدا شده میگن همینجور جایزه است همون یکی. حالا متکلم اگر چنانچه کلامش را طوری بیاره که با قول جمهور مطابقه، اون یکی هم این را قبول دارد درسته، این که یقیناً می شود مطابق با قاعده نه، ولی اگر متکلم دنگش بگیره بر طبق قول اون یکی قول اونها بیارد، نه بر طبق من قول جمهور. اینجا خواهی نخواهی باز کلام مخالف قاعده حساب می شد و از فصاحت می افتد. پس بنابراین قاعده‌ای که در نزد جمهور معتبره و مقبوله او مناطق کلام بایستی با او مطابق باشد و مخالف نباشد، ولو این که موافق باشد با قول دیگر شاد با قول جمهور مخالف باشد، اینم از فصاحت می افتد. و اون این است که بوده باشد کلام جاری برخلاف اون چه که شهرت پیدا کرده از قوانین نحو، اون قوانینی که معتبر است در نزد جمهور علما. حالا دو مثال میزند از باب نمونه که در اینجا کلام برخلاف قاعده نحوی عند الجمهور آمده. یکیش این دو ضمیر منصوب، دو ضمیریست منصوب، یکی از اینها عرف، دیگری غیر عرف. متکلم عرف را مقدم کرده، غیر عرف را مؤخر. دو ضمیر منصوب باشتره هم آمدن و متکلم هم یکی از اونها عرف، دیگری غیر عرف. در بین ضمائر ضمیر متکلم میگن عرف است از مخاطب و قائل، ضمیر مخاطبم عرف است از ضمیر قائل. حالا دو تا ضمیر منصوب آمده، یکی عرف یکی غیر عرف، و متکلم اینجا عرف را مؤخر کرده، غیر عرف را مقدم. هر دو را در اینجا متصل بیاری خلاف قاعده است. اینجا حقش این است که اون عرف که بعدن بناس بیاد اون منفصل بیاد نه متصل. متصل آوردن هر دو خلاف قانون نحوی است که متکلمم این کار را در اینجا انجام داده. وصل دو ضمیر متصل منصوب، حالا متصل نه وصل گفتیم، وصل دو ضمیر منصوب با فرض تقدیم غیر عرف بر عرف، این کار خلاف قانون نحوی است. اینجا باید چون ضمیر دوم که عرف منفصل یا مثل وصل آوردن دو ضمیر منصوب و تقدیم غیر عرف از اون دو را بر عرف، با اینکه در این فرض لازم از فصل یعنی ضمیر عرف که بعدن میاد منفصل بیاد، با اینکه واجب از فصل در همچه حالت. مثالش مثل قول متنبی خلت البلاد و من الغزالت لیلها. متنبی قصیده گفته در مدح بدر ابن عمار که این بیت از جمله اون قصیده است، میگه خلت البلاد و من الغزالت لیلها. غزاله به چه معناست؟ به یک معنا، به معنای آهو میاد، ولی به معنای خورشیدم میاد که در اینجا به معنای خورشیده. خلت البلاد و من الغزالت لیلها فاعازها کالله کی لا تحزنا. به بدر ابن عمار میگه شب که شد این سرزمین ها از خورشید خالی شد، خورشید غروب کرد، اینها بناس در تاریکی بمون، در تاریکی ماندنن برای اینا غم و غصه میشه، ناراحت میشه. حالا چیکار باید کرد که این سرزمین ها و بلاد غمگین نشن، خوشحال باشه؟ میگه توی بدر ابن عمار را به جای خورشید به اینها داد، خورشیدی رفت خورشید دیگری جای اون را گرفت برای اینکه این بلاد دیگه غمگین نشوند. عوض خورشید تو را به اینها داد برای اینکه اینها ناراحت نشوند. اینم معنی بیتشه. خالی شد بلاد شهرها و سرزمینها از خورشید در شبشان، بلاد در شبشان از خورشید خالی شد. پس عوض داد به اون بلاد، تو را یعنی بدر ابن عمار، پس عوض داد به اون بلاد تو را خداوند کی لا تحزنان، تا اینکه اون بلاد حزین نشوند، محزون نشوند. حالا شاهد سر اینه اعاذفک، ها مفعول اولش، الله بعدم میاد فاعلش، اعاذفک اللهی که بعدم میاد فاعلش، ها مفعول اولشه، کاف هم مفعول ثانی، ها و کاف دوتا ضمیر هر دو منصوب هم دیگه دوتا منصوب، کدام مقدمه؟ ها مقدم بر کاف، ها غیر عرفه، کاف اعرفه. حالا اینجا متنبی هر دو را متصل آورده من خلاف قانون مشهوره، لذا این بیتش از فصاحت می افتد. اصلش اینجور بوده فعازه ها فعازه الله و ایاکه، یعنی حق خود می گفت اعازه ها، بعد الله را بیاره که فاعله، بعد ایاکه بیر را بیارد بعد از الله، تا این که اون ضمیر دوم اعرف منصوب منفصل بشه. فعازه ها فعازه الله و ایاکه، اینجور گفته بشه. بله دیگه، فرض این است که اعرف مؤخره، در همچه فرضی بایستی دومی منفصل بیاد. خب این تمام. متنبی لقب شاعریه دیگه، ابو طیب کنیش متنبی لقبشه و شاعر بسیار زبردستی هم بوده. بعضی هم میگن این که متنبی لقبشه چون خیلی در شعر مهارت داشت، بعضی ها گفتن ادعای نبوت کرده به خاطر اون شعر بالاش، ادعای نبوت، البته این حالا مجرد ادعاست، ولی بعضی گفتن ادعای نبوت کرد به خاطر اینکه یک شاعر بسیار زبردستی. خب تمام شد. بعدش دارد به این که و کل ازمار قبل تقدم مرجعه فی نحوه ولو ان مجدن اخلدت دهر واحدن من الناس ابقا مجده الدهر متعما. متعم اسم یک کسیه، متعم ابن عدی یکی از رؤسای مشرکین بوده، ولی در این حال از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم دفاع می کرده. خب حالا نمونه دوم برای ضعف تعلیل، میگه ضمیر غائب بیاریم با فرض این که مرجع و لفظاً و رتبتاً متأخر، لفظاً و رتبتاً متأخر باشد، عود ضمیر بر مرجع متأخر لفظی و رتبه‌ای میگن خلاف قانون صرفی است. حالا این شاعرم همین کار رو کرده است و نتیجتاً بیتش از فصاحت میفته. و مثل ضمیر آوردن، ضمیر غائب مخاط بگرد قبل از اینکه مقدم شده باشد مرجعش، اضمار قبل تقدم مرجع در مانند این بیت ولو ان مجدن. این شاعر میگه این بیت از قبیل قیاس استثنائی است که مقدمه ثانیه با نتیجه هست شده، مثل آیه شریفه لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا مقدمه اولا، ولکنهما ما فسدتا محذوف مقدمه ثانیه، نتیجه فلیس فیه ما آلهتون الا الله که مقدمه ثانیه با نتیجه محذوفه. این بیت مدیم نبیده میگه اگر چنانچه مجد و شرف، بخواد بگید این مطعم انسانی بوده دارای مجد و شرف، اگر بنا بود مجد و شرف کسی را در دنیا خالد کنه، این مطعم را خالد کرده بود، ولی از اونجایی که مجد و شرف کسی را در دنیا خالد نمی کنه، ماندگار نمی کنه، یعنی اینجور نیست که کسی که مجد و شرف داشته باشد نمیرد اصلا. اگر مجد خالد کرده بود در روزگار احدی را، واحدی را، یعنی یک کسی را، از دهر ظرف ها من انوز، اگر مجد خالد کرده بود در روزگار یکی از مردم را، باقی گذاشته بود مجد اون مطعم در روزگار مطعم را. حالا شاهد سر این است که ابقا فعل مجد و فاعلشه، مضاف ها مضاف نلی، های مجده ها برمیگردد به مطعم، مطعم لفظاً رتبتاً متأخره، ها برمیگردد بر متأخر لفظی و رتبه‌ای. این خلاف قانون نحوی. ابن مالک هم اگر یادتان باشه در سیوطی گفت، در الفیه یعنی اونجا داشت، و شد زانه نوره شجره شازده است، یعنی خلاف قاعده است این جمله. زانه نوره شجره، زانه فعل بود، نوره فاعلش بود، مضاف خامضافنده، شجره مفعول بهش بود. معنی کلام همین بود که زینت بخشید به درخت گلش شکوفهش. حالا در اینجا نوره فاعلش بود، اون شجره مفعول بهش بود، مفعول از فاعل لفظاً و رتبتاً در اینجا متأخر است دیگه. ها چسبیده به فاعل، برگشته به مفعول بعدی، خلاف قاعده است و کلام را از فصاحت می اندازه. در این بیت هم قصه از همین قرار است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.